رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتو تقدیم میکنم. آژانس هوانوردی تاجیکستان در یک جلسه ویژه جدول پرواز هواپیماها میان دوشنبه و مسکو و نرخ بلیت سفر را اعلان کرد. عزیز نبیزاده معاون رئیس آژانس روز 28 مرد به رادیوی آزادی گفت هواپیمای شرکت سامان ایر هر هفته روز سه شنبه در خط سیر دوشنبه مسکو دوشنبه و هواپیمای یوتر هر هفته روز جمعه در خط سیر مسکو دوشنبه مسکو پرواز انجام میدهند. تا ماه مرد سال گذشته روزانه تنها از فرودگاه بین المللی دوشنبه به شهرهای روسیه حدود 10 پرواز عملی میشد. در این میان بسیاری از ساکنان درباره نرخ بلیت میپرسند. عزیز نبیزاده در پاسخ گفت:
همونجا هم با همین مسئله گفتیم که اوید خرید مسئله تعریف مسئله نرخ هم شما میدونید چیه؟ فقط در نظر قطعی هم مدیون داشتیم هم در نظر مقامات عوض کردنی هست. بسیار وقت های به اساس این نرخ بالا میکنن. همون نرخ چیپته اگر با دلار امریکا گیریم اگر نزدیک از 450-500 دلار در دو طرف شود.
روسیه روزی 25 مرد اعلان کرد که از 1 اپریل امسال پرواز منتظم هواپیماها را با تاجیکستان از سر می‌گیرد. پروازهای منتظم میان دو کشور یک سال پیش ماه مرد سال 2020 بنابر پنجشنبه کروناویروس نو قطع شده بود. مرز روسیه حالا تنها برای نقلیات هوایی یعنی هواپیماها گشوده می‌شود. سفر با نقلیات زمینی به مانند اتوبوس و ماشین و قطار یا پایست همانا ناممکن است. فرماندهان بلندپایه 12 کشور استفاده از نیروی نظامی را به ضد اعتراضگران و کشتن مردم بی‌سلاح در میانمار یا بیرما محکوم کردند. اظهارات آنها روز 27 مرد و پس از قتل بیش از 90 نفر در یک روز در میانمار صدا داد. این سنه را روز خونبارترین از زمانی به قدرت رسیدن نظامیان در میانمار می‌دانند. ارتش میانمار ماه فوریه امسال جلوی حکومت را به دست گرفت و رهبری مدنی آن آون سان سوجی را به حبس انداخت. در اظهارات فرماندهان آمریکا و چند کشور عضو ناتو، ژاپن، زلندیا نو و کره جنوبی و استرالیا گفته شده است که نظامیان میانمار اعتماد مردم را از دست دادند. در اظهارات از ارتش میانمار خواستند خشونت ها را قطع کرده و برای احیای احترام و به دست آوردن باور مردم بکوشند. اعتراض ها در میانمار از ماه فوریه امسال زمان اشغال قدرت از طرف نظامیان این کشور ادامه دارد. سازمان های حامی حقوق انسان میگویند که در این مدت صدها کس کشته و هزارها نفر بازداشت شدند. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه برای اشتراک در نشست وزیران قلب آسیا روند استانبول به تاجیکستان می آید. نشست روز 30 مرد امسال در دوشنبه برگزار خواهد شد. مقامات ترکیه روز یک شنبه خبر دادند که چاوشاغلو با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین ملاقات خواهد کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه گفته شده است جانب ها همه پهلوهای روابط دو کشور را بحث کرده و در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی نیز تبادل نظر خواهند کرد. در نشست 9 وزیران قلب آسیا روند استانبول در شهر دوشنبه وزیران امور خارجه 15 کشور و پرزیدنت های تاجیکستان و افغانستان اشتراک خواهند کرد. قلب آسیا روند استانبول یک ابتکار منطقه‌ای با تشبث افغانستان و ترکیه است که سال 2011 آغاز شده است. هدف آن مساعدت بر رشد افغانستان در عرصه های گوناگون است. نشست های پیشینه قلب آسیا روند استانبول در استانبول و کابل، الماتا، پکین، اسلام آباد و باکو گذشته است. در شهر پاریس یا پاریس پایتخت فرانسه محله را رسما به نام احمدشاه مسعود فرمانده پیشین و قهرمان ملی افغانستان گذاشته و لوحه یادگاری نصب کردند. در این مراسم که روز 27 مرد صورت گرفت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود و تعدادی از منصبداران پاریس اشتراک داشتند. احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود از اقدام مقامهای فرانسه در توییتر سپاسگزاری کرد و گفت این نامگذاری برابر با تومین سالگرد سفر پدرش به فرانسه است. به قول او خانواده و کشورش این ارزگذاری فرانسه را فراموش نخواهند کرد. احمدشاه مسعود در ماه سپتامبر سال 2001 در یک حمله تروریستی در کابل کشته شد. در افغانستان به او عنوان قهرمان ملی دادند. در تاجیکستان نیز احمدشاه مسعود از نفوذ و احترام برخوردار است. در سالهای گذشته یک گروه از جوانان و نیز فرهنگیان کشور از مقامات خواسته بودند که یکی از کوچه های دوشنبه را به نام او بگذارند. احمدشاه مسعود در سالهای مقاومت به ضد طالبان در شهر دوشنبه منزل داشت و گاه گاه با عائله‌اش در آن زندگی می‌کرد. حکومت چین به ضد دو امریکایی، یک کانادایی و یک گروه مدافع حقوق بشر تحریم جاری کرده است. آنها از برخورد چین با اویغورها در منطقه شینجان آن کشور انتقاد کرده بودند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته است که اقدام چین تنها توجه را به آنچه او نسل کشی و نقض حقوق اویغورها و گروه های دیگر مسلمان در شینجان خوانده است جلب خواهد کرد. این اقدام چین پس از آن است که اتحاد اروپا، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده تحریم های را به ضد چندین عضو گروه سیاسی و اقتصادی شینجان به دلیل نقض حقوق بشر هفته گذشته جاری کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن همچنین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
وضع سلامتی رجب علی آدینف، رئیس سابق شرکت امید 88 در زندان بد شده به شفاخانه انتقال یافته است. آدینف را با جرم تصرف مال و ملک دولتی و جنایت‌های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم کردند. نزدیکانش این عیبنامه را بی اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه می‌نامند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. منصور جان عمرو، صدر اداره زندان‌ها در تاجیکستان، روز 25 مرد برده آزادی گفت وضع رجب علی آدینف در زندان بد شده. دو هفته پیش او را بیمارستان یاره تجلی در شهر دوشنبه انتقال دادند. به گفته جناب عمرف، رهبر پیشین شرکت امید 88 به بیماری زخم معده گرفتار شد و او را در بیمارخانه یاره تجلی جراحی کردند. منصور جان عمرف افزود:
بله کاتال بود، جراحی کردن زخم معده در بنسای مون در بیمارخانه یاره تجلی جراحی قرار گرفت. تحت جراحی از زخم معده حالتش خوب است، در بیمارخانه عین زمان قرار دارد تحت طبیبونی متخصصان همون چونگی خوبتر بهتری که در بیمارخانه یوری تجلی هستن قرار دارد و سلامتی خوب از ممکن در روزهای نزدیک و
خویشاوندان رجب علی آدینف درباره بیماری و وضع صحتی او چیزی نگفتند. یکی از نزدیکانش بعد شنیدن سؤال ما گفتگو را قطع کرد و گوشی را گذاشت. در همین حال یک پزشک بیمارخانه یاره تجلی با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت رجب علی آدینف از سالهای پیش درد معده داشته است و اخیراً این بیماری در زندان خروج میکند. این همصحبت ما گفت پزشکان بیمارخانه برای دیدن وضع سلامتی رجب علی آدینف به زندان رفتند و پس از معاینه به این نتیجه رسیدند که برای جراحی آدینف به بیمارخانه بیرون از محبس انتقال داده شود. رهبر شرکت امید 88 در تاجیکستان یک از کمترین زندانی هایی است که برای توبت از زندان بیرون آورده شدند. رجب علی آدینف، رئیس شرکت امید 88، ماه اکتبر سال 2017 بعد از آن دستگیر شد که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تحت تنقید قرار گرفت. او بعداً به 28 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمان نرگاه هراغون که وزارت مالیه تاجیکستان همچون قرض به شرکت او داده بود عیبدار کردند. سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد. نزدیکانش عیبنامه او را رد کرده گفته بودند اگر آدینف را آزاد کنند او میتواند با فروش اموالش قرض نرگاه هراغون را برگرداند، اما مقامات این پیشنهاد را رد کردند. مقامات گفتند از حساب فروش اموال رجب علی آدینف به نیروگاه راغون بیش از 42 میلیون سومانی ستانیده شده است. شرکت امید 88 از سال 2006 در بازار سوخت تاجیکستان وارد شد و به گفته رهبرش بیش از 2 میلیارد سومانی به بودجه دولت انداز سپرده است. این شرکت تا زمان قطع فعالیتش بیش از 500 کارگر داشت. امید 88 یکی از 3 شرکت عمده تامین کننده سوزشواری در بازار تاجیکستان بود که با گازپرام روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. برخی از کارشناسان رقابت با فراز را سبب اساسی زیر فشار افتادن این شرکت نامیدند. سرنوشت شرکتی که طول 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و فعالیت آن ناگهان با حبس رهبرانش در آخر سال 2017 به انجام رسید، یکی از پرسر و صدا ترین قضیه ها در تاجیکستان بود.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
خونه کارکردی سنگهای محلی الگان بالجوان که قرار بود نمونه صنعت کنونی دهات گردد، در عمل به یک طرح دیگری ناموفق تبدیل یافته است. پس از یک سال و سه ماه کارش معلوم شد که این کارخانه از مواد خام محلی استفاده کردن نمیتواند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید.
بناً سنگ را برای آن از ولایت سوخت به بالجوان میارند. رئیس ناحیه میگوید این مهم نیست، هرچند معلوم است که خرج استحصالات بالا میرود.
کارخانه کارکرد سنگ البته از خواه از ولایت سوخ باشد، خواه از ولایت بدخشان باشد، خواه از ولایت ختلان باشد، همه این سنگ تاجیکستان است، همه این سنگ داخل جمهوری خودمون است، اینها را کارکرد میکند.
سبب آن شده است که کارخانه با وجودی آن که گفته میشد تجهیزات پیشرفته دارد، نتوانست از مواد خام بالجوان سنگ های آرایشی استحصال کند. سنگ محلی شکننده بوده، آنچه تا حال استحصال شده است خریدار ندارد.
استحصال کرده شده است و امروز خریداران خود را کوفته ایستادن، البته که استحصال میکنند و خریداران خودشون هم پیدا میشه.
کارخانه الگان بالجوان را سال 2019 پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان باز کرد. در آن مراسم گفته میشد که کارخانه نو سنگ‌های طبیعی محلی از جمله سنگ خارا، مرمر و غیره را به سنگ‌های آرایشی و بناکاری تبدیل خواهد داد. همچنین اعلان شده بود که با باز شدن کارخانه نو 20 ساکن ناحیه بالجوان صاحب جای کار می‌شوند، ولی آمار امروزه خیلی فرق می‌کند.
بینیدون 3 نفر کارمندانی که فقط در رفت استحصال کارکرد هم محصول فکر می‌کنند. بعد موسمی دارند. موسمی خودش کارخانه موسمی
این بار اول نیست وقت پرزیدنت کارخانه های صنعتی را با تنتنه باز میکند و مردم امیدواری شغل و درآمد میشوند، ولی چندی نگذشته کارخانه ها از کار میمونند یا نتیجه ضروری نمیدهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
قرغیزستان در ولایت بودکن در مرز با تاجیکستان ده ها تکنیک نظامی وارد کرده است و برای یک مشق گسترده نظامی در آخر ماه مرد آمادگی می گیرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات محلی در ولایت سغد گفتند که از آمادگی ها به مشق نظامی در نزدیکی های مرز آنها را آگاه نکردند. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید در تاجیکستان از تمرین نظامیان کشور همسایه در نزدیکی مرز مشترک خبر دارند. مقامات قرغیزستان به رسانه های محلی گفتند که در ولایت بادکن، آش و جلال آباد تمرین نظامی امنیت 2021 برگزار می شود. خبرگزاری نیوز کگی با نقل از مقامات رسمی نوشته است که در تمرین واکنش حکومت های محلی و مقامات قدرتی هنگام حالت های اضطراری سنجیده می شود. در این تمرین کارمندان مقامات محلی، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت، وزارت حالتهای فوق‌العاده و وزارت تندرستی قرغیزستان اشتراک خواهند کرد. تمرین نظامی حدود 2000 نفر را فرا می‌گیرد و در آن استفاده 100 نوع نقلیات نظامی، 10 هواپیمای جنگی و حدود 20 توپخانه در نظر است. فریدون محمدعلیف سردار دفتر مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان روز 13 مرد به رادیو آزادی گفت به طور کتبی از جانب قرغیزستان درباره برگزاری مشق نظامی در بادکن آگاهی نامه دریافت کردند.
مثلا اونی که با کشور قرغیزستان و ازبکستان و دولت همسایه افغانستان مثلا بغیر اون که هم مرز هستیم همسایه هستیم در دایره سازمان اهدامه امنیت دست جمعی سازمان همکاری شرقی موارد است همکاری میکنیم برای امین آگاه هستیم.
وی افزود نهادهای وزارت مدافع در جریان هستند که می دانند که حالا در بادکن مرحله آمادگی به مشق نظامی شروع شده است. در حکومت ولایت سغد و شهر اسفره گفتند که از برگزاری مشق نظامی در بادکن اطلاع ندارند و تنها طریق رسانه ها آگاه شدند. یک منبع از حکومت ولایت سغد روز 1 مرد به رادیو آزادی گفت به طور رسمی از ولایت بادکن یا از دوشنبه هیچ اطلاعی دریافت نکردند و نمی دانند در چه شرایطی این مشق نظامی صورت می گیرد. دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی قرغیزستان روز 12 مرد به رسانه های محلی خبر داد است که این رزمایش روز 30 مرد شروع خواهد شد. در خبرنامه رسمی مقامات مرزبانی کشور همسایه گفته شده است که هدف متحد کردن نهادهای قدرتی و سنجش توانایی آنها در حالت جنگی می باشد. فریدون محمدعلیف سردار دفتر مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان میگوید در دایره سازشنامه های بین المللی کشورهای همسایه عهده دارند که از چنین مشقا همدیگر را رسما آگاه کنند. او افزود به جز وزارت مدافع اگر قرغیزستان از طریق وزارت خارجه مقامات محلی را نیز آگاه کند به فایده کار خواهد بود.
اکنون درست دیگه من این چه نمیدونم که باید حتما رئیس نوریا را آگاه کند یا نه، لیکن با راهوی دیپلماتی توسط وزارت کارهای خارجی این چیز جرایان میگیرد.
به قبل او در مشقای نظامی از سلاح‌های سنگین حتی از نیروهای هوایی استفاده می‌شود و ساکنان نواحی نزد مرزی باید آگاه باشند. برگزاری مشق نظامی در مرز تاجیکستان زمان توجه رسانه‌ها را جلب کرده است که بحث‌ها میان ساکنان و مقامات این دو کشور بر سر مرز بارها به خشونت پیچیده است. در حادثه‌های مرزی چندین ساکن محلی و نظامیان از دو طرف کشته شدند. جانب‌ها همیشه همدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار می‌دانند. از این رو برخی کارشناسان میگویند دو کشور باید در این حالت از احتیاط کار بگیرند تا نزاع بزرگتر از یک مناقشه مرزی نشود. یک کارشناس تاجیک با دلیل حساس بودن موضوع نخواست از اون نام ببریم گفت حادثه های چند سال اخیر نشان داد که وضع در مرز دو کشور بغرنج باقی مانده است. از این رو او افزود که باید هر دو کشور از احتیاط کار بگیرند و جانبی برای سرزدن نزاع بزرگتر دستک ندهد. نگرانی کارشناس در آن است که احتمال کشوری سوم می تواند از چنین مشق برای یک مناقشه استفاده کند. حالا روسیه می خواهد که کشورهای پسا شوروی با هم در حالت نزاع باشند و این تنش ها هرچی بیشتر می شوند این کشور آن را به سود خود استفاده خواهد کرد، مثل که در نزاع میان ارمنستان و آذربایجان کرد. گفتو در این نزاع طور معلوم ترکیه نیز شرکت کرد. مقامات دو کشور میگویند مشق نظامی در مرز از پیش تحریزی شده بود، تأثیری بر روابط طرفان نخواهد داشت. احتمال می رود صادق جبارف پرزیدنت قرغیزستان هفته آینده یا تا آغاز ماه اپریل به تاجیکستان سفر رسمی انجام دهد. تخمین می رود که در دیدار او با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از جمله مسئله تعیین و علامت گذاری مناطق بحث طلبی مرز دو کشور بررسی شود. در سال 2015 نیز در مرز تاجیکستان و قرغیزستان چنین تمرین نظامی برگزار شده بود.
آن زمان در این تمرین نظامی که سپر 2015 نام داشت، مرزبانان دو کشور شرکت کرده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته است برای حفظ سلامتی شمیل حکیموف، عضو زندانی شاهدان یهوه، چوره‌های بی‌تأخیر اندیشد. تفصیلات را از منامردین علیموف بشنوید. شاهدان یهوه یک سازمان مسیحی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان ادعا دارد که وضع سلامتی شمیل حکیموف 70 ساله در زندان بد شده است و او با معالجه ضرورت دارد. ولی نمایندگان زندان در خوجند به سازمان فورم 18 گفتند جای برای نگرانی نیست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز 19 مارس از مقامات تاجیکستان خواسته است موقتا شرایط حبس شمیل حکیموف را تغییر داده فوراً در بیمارستان ویژه جایگیر کند. نوری تورکل، نظری کمیسیون آمریکا اوید با آزادی های بین المللی دینی، در توییتر نوشت بسیار مهم است که حکومت تاجیکستان به این درخواست فوری پاسخ دهد. مقامات تاجیکستان هنوز در این زمینه حرفی نگفتند. وکیلان مدافع شمیل حکیموف برای رسیدگی به قضیه این عضو شاهدان یهوه که ادعا دارند تنها برای عقیده اش زندانی شده است، روز 15 مارس به کمیته حقوق بشر مراجعه کردند. در این نهاد بین المللی گفتند درخواست آنها دسترس شده در حال بررسی است. جارد لوپ، سخنگوی سازمان شاهدان یهوه، روز 23 مارس در نامه به رادیوی آزادی گفت شمیل حکیموف سال خورده و بیمار است و نباید در زندان باشد، اما افزود در حال حاضر چیزی از همه مهم رسانیدن یاری طبی ضروری به اوست. وی بارها برای دریافت کمک به ماموریت زندان مراجعه کرده اما پاسخی رد گرفته است. لوپس میگوید امید دارند تاجیکستان دعوت کمیته حقوق بشر را در مورد شمیل حکیموف میپذیرد. اینچنین به صبرانه منتظر خلاصه کمیته حقوق بشر هستیم که در نهایت شمیل حکیموف از زندان آزاد شده به نزد خانواده اش برگردد. شمیل حکیموف را دادگاه شهر خوجند ماه سپتامبر سال 2019 با گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. یک دلیل مفتشان این بوده است که او ترجمه تاجیکی انجیل را با خود داشته است. خویشاوندانش با فورم 18 گفتند شمیل حکیموف که بیمار بود قبل از بازداشت پایش را جراحی کرد و از فشار بلند خون رنج میکشد. بعد از زندان انداختنش با گفته خویشاوندان وضعیت صحتیش بسیار بد شده است و مایه نگرانی جدی است. او را ماه انور سال 2021 از شفاخانه زندان به اتاق عادی بازپس فرستادند و به نوشته فورم 18 زندانیان هم اتاقش او را برای بوی بد پای که مثل بوی گوشت گندیده است دشنام دادند. با نوشته فورم 18 مقامات زندان خوجند به این سازمان گفتند شمیل حکیموف زکام عادی داشت که صحت شد و بقیه گپ‌ها درباره بیماری جدی بودن و دروغ است. شاهدان یهوه سازمان مسیحی است که پیروانش کتاب انجیل را بر اساس ترجمه خودشان تعلیم می‌دهند. اعتقاد آنها از جریان‌های دیگری نصرانی فرق دارد. فانی بودن جهان یکی از اساس‌های مذهب شاهدان یهوه می‌باشد. دولت تاجیکستان سال 2007 فعالیت این سازمان را با جرم رعایت نکردن چند از قانون‌های کشور از جمله از خدمت سربازی بازداشتن جوانان منع کرد، ولی مسئولان سازمان میگفتند به هیچ کار خطا یا قانون شکنی راه ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هم نفسان که چند یاره با من، عاشق شده ام مرا گذاره با من، چندم گویی که از فلان دل بردار، من دانم و دل شما چی داره با من، چندم گویی که از فلان دل بردار، من دانم و دل شما چی داره با من. قدت با قدیم دوتا میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد. جانم چی کنم، صبر است مرا چاره دانن همه، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم، صبر است مرا چاره دانن همه، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم. قدت با قدی دو تا میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورهی ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را میشنوید. دلشاد نظرف، گرزندوز معروف تاجیک و قهرمان المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا، نمیتواند برای حفظ عنوان قهرمانیش در بازی های امساله المپی در توکیو ژاپن اشتراک کند. زی اتلتیکس اینتگریتی یونیت، نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک، روز 15 مارت دلشاد نظرف را با گناه استفاده از دوپینگ 2 سال از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. این دوره از 24 سپتامبر سال 2019 حساب کرده می شود. دلشاد نظرف 38 ساله قبلا اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز نامیده، گفته بود تمام تلاش را به خرج خواهد داد تا همه گمان ها رفع شود. ولی شامی 18 مارت در اظهارات تازه گفت نسبت به او ناحقی کردند. طوری می دانید در 1.5 سال اخیر برای برقرار کردن نام نیک مبارزه بردم. متاسفانه تمام تلاش های روحی، جسمی و مالی من بیهوده بود، ابراز داشته است او. نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک می گوید تفتیش دیگر باره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوعی DACMT را آشکار کرد. وی در این مسابقات جای دهم را گرفته بود. حالا نتیجه های به دست آورده دلشاد نظرف از ماه آوگوست سال 2011 تا ماه آوگوست سال 2013 بیکار کرده شده، او به بازی های توکیو که باید 23 ایول امسال شروع شوند اجازت داده نمی شود. دلشاد نظرف در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا عنوان قهرمانی گرفت و به تاجیکستان مدال المپیا آورد. پیروزی او را در داخل و خارج ستایش کردند، اما اتهام استفاده از دوپینگ همان طور که خودش میگوید او و مخلصان را در غفلت گذاشت. در تاجیکستان به ادعای این نهاد با شبهه می نگرند. محمد شاه عبدالله‌زاده رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان میگوید دلشاد نظرف پس از شرکت در المپیاده سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد. او گفت
یادآور می شوم که ورزشگر معروف جمهوری تاجیکستان قهرمان بازی های المپی دلشاد نظرف از جانب نمایندگان تشکیلات ضد دوپینگی وقتی که دلشاد قهرمان بازی ها اعلان شد بعد از انجام بازی ها از تشخیص گذشت، از پیشاب ورزشگر برای تحلیل برای سنجش میگیرند و این سنجش در دوام 10 روز کاری در لابراتوریه های مخصوص سنجش کرده می شود و در دوام 10 روز از نتیجه اولو به خودی ورزشگر و بعدن به تشکیلات ملی ضد دوپینگی جمهوری تاجیکستان خبردار می کنند. ورزشگری ما دلشاد نظرف از تشخیص گذشتند.
محمد شاه عبدالله‌زاده باور ندارد که دلشاد نظرف از موادی برای ورزشکاران ممنوع استفاده کرده باشد. دلشاد نظرف در صفحه فیسبوکیش 18 مارت چنین نوشته است: درک کردم که حضور من در المپیاده توکیو برایشان موافق نیست. بنابراین تا 24 سپتامبر سال 2021 از حق اشتراک در بازی ها محروم کردند. آنها این حق را از من گرفتند، اما من مثل پیشینه قهرمان بازی های المپی سال 2016 در ریو هستم و مدال طلا در خزینه منتخب جمهوری تاجیکستان محفوظ است. دلشاد نظرف اینچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال 2015 در پکن چین، غالب 3 کراته بازی های آسیایی، قهرمان 4 کراته آسیا و غالب و جایزه دار 20 کراته مسابقات بین المللی است. مسابقه امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان با شرکت 10 دسته لیگ عالی 4 اپریل شروع می شود. مسابقه امساله در 3 مرحله برگزار می شود و هر دسته 27 بازی انجام خواهد داد. بر اساس نتایج قرعه‌کشی در دور اولی مسابقه 5 بازی میان دسته های کوکتاش رودکی، استقلال دوشنبه، استرفشان، روشنی کلوب، فایسکان دیواسه، CSKA دوشنبه، اسخطه خوجند، خطلون باختر، خوجند خوجند، دوشنبه 83 دوشنبه برپا می گردند. طبق نظامنامه مسابقه دسته هایی که امسال در لیگ عالی جای های 9 و 10 را می گیرند، در موسم سال 2022 به لیگ اول می گذرند. غالب و برنده مدال های نقره لیگ اول در موسم سال آینده در لیگ عالی بازی خواهند کرد. دسته فایسکان دیواسه غالب مسابقه لیگ فوتبالی تاجیکستان گردید. در مسابقه امسال 11 دسته اشتراک کرد. همه بازی ها در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار شدند. جای های افتخاری را نمایندگان ولایت خطلان صاحب گشتند. دسته فایسکان دیواسه در فینال تیم روشنی کلوب را با حساب 3-1 مغلوب نموده برنده جام گردید. در بازی برای جای سوم دسته خطلانی باختر بر منتخب نورسانی کشور با حساب 1-0 غالب آمد. محمد علی صادقف حملگری فایسکان بهترین بازیگر اعتراف گردید. او به رادیوی آزادی گفت:
من معلومات اولی دارم، دانشکده صاحبکاری و خدمت رو ختم کردم 2006 سال، اویله دار، ارز داریم که چمپیون تاجیکستان شد.
جام لیگ فوتبال تاجیکستان سر از سال 2019 باری سوم برگزار شد. اولین برنده جام دسته CSKA دوشنبه می باشد. سال گذشته این جایزه نصیب دسته استرفشنی شهر استرفشان شده بود. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی عثمان توشف به بازی دور هفتم مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F مقابل منتخب مغولستان آمادگی می‌بیند. به هیئت دسته 24 بازیگر داخلند که 5 نفرشان لیگیونرها می‌باشند. حمایتگران دورانجان ارگاشف از تیم بنیادکاری ازبکستان و تبریز دولتمیر از باشگاه نرو ترانس استونیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمربایف از دسته لوکوموتیو بلغارستان و شهرام سمیف از تیم دینامو افتای مالدوا، حملگر جهانگیر ارگاشف از باشگاه قزلقوم ازبکستان دعوت شدند. ولی حمایتگر دسته تنباو روسیه فرهاد واسیف که در باشگاه خود آسیب دیده است، در بازی مقابل منتخب مغولستان بازی کرده نمی تواند. منتخب تاجیکستان با هیئت کامل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تمرین می نماید. بازی دسته های منتخب تاجیکستان و مغولستان 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشت ملی که در جمله سنت های نوروز است توجه زیاد ظاهر می کنند و معرکه های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن صدر که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان. با یک خلعت میکنن یا جامعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیتره نوم داشت میپشونند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاهی همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه ها میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته از واس به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایه های من همین توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطع میشد نه که در توی ها من در ازبکستان هم همین خیلی است به پهلو خال نیست فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پایفزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزال به میدان میبرامدن و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
در مسابقه جمهوریوی گوشتین ملی بخشیده به عید بین المللی نوروز برای دریافت جام پایتخت 2021 که در نوروزگاه دوشنبه دایر گردید 130 ورزشگر از مناطق مختلف کشور شرکت ورزیده از روی چهار وزن رقابت کردند. در وزن تا 65 کیلو ابوبکر باقیف، در وزن تا 75 کیلو مرزا جمیل رمضانوف، در وزن تا 90 کیلو جهانگیر مجیدوف و در وزن بیش از 90 کیلو تیمور رحیموف غالب آمده بجز از جام و مدال های طلا با شاه جایزه های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه افتماشین های سبکروی تایوتا مکافاتانیده شدند. ورزشکاران برای جای دوم 10,000 سومانی و برای جای های سوم 3,000 سومانی گرفتند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت
من از خورده گوشتینگ را دوست می داشتم. پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن. از آنها عبرت گرفته ساحه گوشتینگ را پیش گرفتم.
شرمندگانی عزیز، در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوادگی و خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می‌بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
ماموریت فرودگاه خوجند میگوید 7 میلیون سامانی ضرر و 70% کارمندانش را بر رخصتی بی‌مزد فرستاده است. سبب محدودیت های پاندمی. پلیس رهبری باشگاه فوتبال بارسلونا را برای بر هدر خرج کردن 1 میلیون یورو حبس کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
تاجیکستان واکسین استرازنیکا را که باید طبق مکانیزم کوواکس قبول نماید، الکی تصدیق کرد. در این باره نوروز جعفرف، سردار ریاست امنیت سانیتاری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی، به خبرنگاران اطلاع داد. به تاکید جعفرف، واکسین مذکور ماه جاری به تاجیکستان وارد می شود. تاجیکستان واکسین کرونا ویروس را تصدیق کرد و آن باید طبق مکانیزم کوواکس گرفته شود. این استرازنیکا است و ماه مد 732 هزار وایه آن به تاجیکستان وارد می شود. فعلا جانب تاجیکستان شرطنامه را امضا کرده و استحصال کننده فرستاده است، گفت جعفرف. وی گفت که استحصال کننده اساسی واکسین استرازنیکا در بریتانیای کبیر جایگیر است، اما آن را در کارخانه های هندوستان و کره جنوبی که سازش نامه امضا شده جانب تاجیکستان به آنجا فرستاده می شود نیز استحصال می کنند. بانک جهانی به تاجیکستان برای خرید واکسن 8 میلیون دلار اختصاص می دهد. نوروز جعفرف می گوید در مورد انتقال و نگهداری واکسن مشکل پیش نمی آید، زیرا واسطه های نقلیات برای انتقال و همچنین مکان نگهداری آن الکی آماده شده است. به گفته و حالا در تاجیکستان روی خط شخصان ترتیب داده می شود که اولین شده بر ضد کرونا ویروس ام کرده می شوند. این مقام وزارت تندرستی گفت در دایره مکانیزم کوواکس امکانی 20% اهالی کشور به نقشه گرفته شده است. نخست گروه آسیب پذیر که به آنها شهروندان از 70 سال بالا، کارمندان ساحه تندرستی، کارمندان گمرک و نیروهای مرزی شاملند، ام میگیرند. با گفته وی در مرحله دوم افراد از 60 سال بالا، بعد از آن سنشان از 50 سال بالا ام کرده می شوند. باقی مانده 42% اهالی با دیگر داروهایی که تاجیکستان آن را دسترس می کند ام خواهند شد. قبلا وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله زاده ضمن نشست مطبوعاتی گفته بود که در مسئله دسترس کردن واکسن ساختی روسی سپوتنیک، حالا نمایندگان هر دو کشور مشورت ها برگزار می کنند و به احتمال زیاد این واکسن نیز به تاجیکستان وارد می شود. مایع در نقطه های فروش سوزیشواری پایتخت تاجیکستان از آغاز سال روان قریب به اندازه 12.5% قیمت شد. یک لیتر نرخ این سوزیشواری ماشین امروز 4.5 سومانی نرخ دارد و این هم در حالی است که اول سال روان آن با ارزش 4 سومانی فروخته می شد. سرعت نسبتاً بلند بالاروی نرخ آن طی دو هفته اخیر صورت گرفته، شاید این جریان من بعد نیز ادامه یابد. فروشندگان گاز مایع سبب بالاروی نرخ آن را افزایش ارزش یک لخت آن در کشورهای صادر کننده معنی داد میکنند. در خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان قید میکنند که با تحقیق و معاین کردن مسئله تا کدام اندازه اساسناک بودن بالاروی نرخ گاز مایع مشغولند. موافق معلومات آماری، امروز در تاجیکستان زیاده از 60% نقلات اتومبیلی به صفت سوزشواری از گاز مایع استفاده میکنند. ریاست منطقوی گمرک ولایت سغد از آشکار و نگهداری نزدیک به 100 اتومبیل تمغه گوناگون سبوگرام خبر داد که واردات آنها به قلمرو تاجیکستان منع شده است. سال استحصال این ماشین‌ها تا 2005 بوده. موافق قرار حکومت، واردات چنین ماشین‌های کهنه به قلمرو تاجیکستان منع شده است. احمد جان بابایف معاون یکم صدر ریاست خدمات گمرک در سغد صد گفت 100 عدد نقلات سبوگرام را سال گذشته هنگام وارد نمودن به مرز تاجیکستان بازداشت کرده و تا به حال در انبار نگاه می‌دارند. به گفته او واسطه‌های نقلاتی که به بیرون مرز تاجیکستان برآورده نمی‌شوند طبق طلبات نظام گمرکی با عریضه خود صاحب ملک و اجازه او از جانب مقامات گمرک نابود کرده می‌شوند. در این حالت همچون قسم احتیاطی به رسمیت دراری‌اش را تضمین کرده پرداخت‌های گمرکی‌اش را باید صاحب ملک سپارد. در اساس قرار حکومت تاجیکستان شروع از سال 2018 واردات ماشین‌های استحصالشان تا سال 2005 به قلمرو کشور منع شده است. در صورتی که از وارد شوی چنین نمود نقلات جلوگیری می‌شود، مقامات گمرک در انبارهای مخصوص آن را نگه می‌دارند و در حالت ضروری و با اجازه خود صاحب ماشین‌ها با صادرات یا خود ری‌اکسپورت کرده می‌شوند. هنرمند آمریکایی انجلینا جولی رسم مناره مسجد القطبیه متعلق به سروزیر پیشین بریتانیا وینستون چرچیل را 11.5 میلیون دلار فروخته است. در این باره سامانه مزایده چریست خبر می‌دهد. قیمت ابتدایی رسم 3 میلیون دلار بود، اما در مزایده قیمت آن بالا رفت. نام خریدار عکس رسانه‌ای نشده است. مناره مسجد القطبیه یکی از 500 رسم چرچیل است که وی در زمان جنگ دوم جهانی کشیده است. چرچیل آن رسم را در مراکش کشیده و به پرزیدنت وقتی ایالات متحده فرانکلین روزولت تقدیم کرده است. سال 2011 برد پیت، هنرمند دیگر آمریکایی، رسم را خریده به انجلینا جولی تقدیم کرد. پیت و جولی سال 2016 از همدیگر جدا شدند. جولی شرح نداد است که چرا رسم چرچیل را فروخته است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. ماموریت فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند مرکز ولایت سغد میگوید که بسته شدن مرزها و کاهش پروازها بین تاجیکستان و کشورهای دیگر در تقریبا یک سال اخیر بر ضررشان انجامید و حالا منتظری هرچی زود باز شدنی راه هستند. در گذشته از فرودگاه خوجند اساساً به شهرهای گوناگون روسیه پروازهای هواپیماها صورت میگرفت. حالا بین تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل میکند و اکثراً آن از شهرهای روسیه به دوشنبه در نظر گرفته شده است. مقامات تاجیکستان همواره میگویند هنوز تابستان سال گذشته برای شروع پروازهای دائمی با روسیه رضایت داده بودند، ولی هنوز از مسکو پاسخی مثبت نگرفتند. این در حالی است که روسیه با چند کشور از جمله قرقیزستان همسایه تاجیکستان پروازهای دائمی را به راه مانده است. مسئولان فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند آخری هفته گذشته در نشستی مطبوعاتی گفتند که سال گذشته از 2600 پرواز نقشوی از جانب شرکت‌های هواپیمایی روسیه و چین، ترکیه و تاجیکستان کمی بیشتر از 600 پرواز صورت گرفته است و بس. این وضعیت به قول آنها به فرودگاه تقریبا 7 میلیون سومانی نزدیک به 700 هزار دلار ضرر رسانیده است. شرکت مجبور شده است زیاده از 70% کارگران را به رخصتی بیمزد فرستد و از زیردستان 1 میلیون و 90 هزار سومانی مزد معاش قرضدار شده است. قربان علی علی مردان رئیس فرودگاه بین المللی شهر خوجند در یک نشست خبری در شهر خوجند گفت:
یعنی معاش ما بسیار آفکر دادم میمورو بود دوز بسیم خیلی معاش ما یعنی من خیلی دادم حالی که نقصد از آفیزمان باید معاش
قبل از این کمیته اندازه تاجیکستان گفته بود سالهای اخیر با فرودگاه ها در زمینه سپردن انداز مشکل نداشت، اما امسال فرودگاه بین المللی خوجند بیش از 16 میلیون سومانی قرضدار شده است. فرودگاه همچنان از بانک اروپایی تجدید و رشد بیش از 4 میلیون سومانی و از استفاده برق و خدمات کمونالی زیاده از 1 میلیون سومانی قرضدار است. مسئولان فرودگاه بین المللی خوجند میگویند پاندمی کرونا ویروس نه تنها باعث به کم شدن پروازها و زیان مالی شد، بلکه 4 همکارشان را نیز از بین آنها را برد. یکی از فوتیدگان از کرونا ویروس معاونی سرطبیب فرودگاه بوده است. قربان علی علی مردان رئیس فرودگاه میگوید: حالا در فرودگاه شهر خوجند امید دارند پروازهای دائمی هواپیماها هر چه زود از سر گرفته می شود و تاکید دارند که آنها به قبول و گسیل مسافران آمادند. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان از آغاز امسال پی هم درباره ثبت نشدن موردهای گرفتاری به بیماری همگیر خبر می‌دهد، هرچند شبهه ها به آمار رسمی همچنان باقی است. بعضی از ساکنان می‌پرسند در صورتی که در کشور کرونا ویروس نمانده است، روسیه در مسئله اثرگیری پروازها چرا استحاله می‌کند؟ جانب روسیه گفته است به زودی یک هیئت متخصصانش را به تاجیکستان می‌فرستد تا وضعی وابسته به بیماری همگیر را از نزدیک ببیند. حدود 70% پروازهایی که از فرودگاه‌های تاجیکستان انجام داده می‌شود به روسیه راست می‌آید. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را می‌شنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. پلیس اسپانیا خوسپ ماریو بارتومئو پرزیدنت سابق باشگاه فوتبال بارسلونا را بازداشت کرد. او در مرکز یک ماجرای مربوط به رشوه‌خوری قرار گرفت. به نوشته رسانه‌ها او پول‌های باشگاه فوتبال را به مقصدهای شخصی خود خرج کرده است. خوسپ ماریو بارتومئو پرزیدنت سابق باشگاه فوتبال بارسلونا روز دوشنبه پس از آن که پلیس کاتالونیا اداره باشگاه فوتبال را کفتوکاپ کرد بازداشت شد. اسکار گراو رهبری باشگاه و رامان گومز حقوقشناسی تیم نیز به اداره پلیس رفتند. او را بعداً آزاد کردند ولی او عهده‌دار شد به دادگاه حاضر شود. سبب این بازداشت ماجرای پرسر و صدایی به اصطلاح برسگید شد که به آبروی رهبران تیم فوتبال لطمه وارد کرد. شبکه رادیویی کدن سر ماه فوریه سال گذشته در باره یک سازشنامه باشگاه فوتبالی بارسلونا با شرکت آیس ری ونچرز گزارش داد. هدف از این سازشنامه به گفته خبرنگاران بالا بردن آبروی خود بارتومئو پرزیدنت باشگاه فوتبال و برعکس به آبرو ساختن منتقدان او از جمله فوتبال بازان لیونل مسی و خاوی بوده است. برای این کار از بودجه تیم فوتبال 1 میلیون یورو پول جدا شده است. از این داد و ستد ناظران پلیس آگاه شدند. به گفته تفتیشات پرزیدنت سابق پولهای باشگاه بارسلونا را به منفعت شخصی خود صرف کرده است. اما ماموریت باشگاه این عیبنامه را رد می کند. چندی از اعضای شورای رهبران که از سیاست بارتومئو حمایت میکردند استعفا دادند. در نهایت خود بارتومئو نیز انتخابات نوی پرزیدنت باشگاه را منتظر نشد و با استعفا رفت. پرزیدنت نوی باشگاه بارسلونا را روز 7 مارس انتخاب می کند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو سودی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
وطن سرودی عشق توز قلبی من صدا کنم در آنه های مهر تو مراز غم رها کنم وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من تو مادری یگانه ای عزیز و مهربان من وطن می سرود عشق تو ز قلب من صدا کند.
نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. خندم من در تنهایی، غم بی روایت یارم آیا میدانی، آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی میایی. نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. گر تو بیای جان برایت بسپارم، سر به پیشی تو عزیزم بگذارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتو تقدیم میکنم. آژانس هوانوردی تاجیکستان در یک جلسه ویژه جدول پرواز هواپیماها میان دوشنبه و مسکو و نرخ بلیت سفر را اعلان کرد. عزیز نبیزاده معاون رئیس آژانس روز 28 مرد به رادیوی آزادی گفت هواپیمای شرکت سامان ایر هر هفته روز سه شنبه در خط سیر دوشنبه مسکو دوشنبه و هواپیمای یوتر هر هفته روز جمعه در خط سیر مسکو دوشنبه مسکو پرواز انجام می‌دهند. تا ماه مارس سال گذشته روزانه تنها از فرودگاه بین المللی دوشنبه به شهرهای روسیه حدود 10 پرواز عملی می‌شد. در این میان بسیاری از ساکنان درباره نرخ بلیت می‌پرسند. عزیز نبی‌زاده در پاسخ گفت:
همونجور هم با همین مسئله گذاشتیم که اویدی خرید مسئله تعریف مسئله نرخ هم شما می‌دونید که فقط در نظر قطعی هم مدیون داشتیم، هم در نظر مقامات عوض کردنی هست. بسیار وقتی به افتاد این نرخ بالا میکنند، اما نرخی چپته اگر با دلار امریکا گیریم، اگر نزدیاد از 450-500 دلار در دو طرف شود.
روسیه روز 25 مرد اعلان کرد که از 1 اپریل امسال پرواز منتظم هواپیماها را با تاجیکستان از سر می‌گیرد. پروازهای منتظم میان دو کشور یک سال پیش ماه مارس سال 2020 بنابر پنجشنبه کرونا ویروس نو قطع شده بود. مرز روسیه حالا تنها برای نقلیات هوایی یعنی هواپیماها گشوده می‌شود. سفر با نقلیات زمینی به مانند اتوبوس و ماشین و قطار یا پایست همانا ناممکن است. فرماندهان بلندپایه 12 کشور استفاده از نیروی نظامی را به ضد اعتراضگران و کشتن مردم بی سلاح در میانمار یا بیرما محکوم کردند. اظهارات آنها روز 27 مرد و پس از قتل بیش از 90 نفر در یک روز در میانمار صدا داد. این صحنه را روز خونبارترین از زمانی به قدرت رسیدن نظامیان در میانمار می‌دانند. ارتش میانمار ماه فوریه امسال جلوی حکومت را به دست گرفت و رهبری مدنی آن اون سانسوجی را به حبس انداخت. در اظهارات فرماندهان آمریکا و چند کشور عضو ناتو، ژاپن، زلندیای نو و کره جنوبی و استرالیا گفته شده است که نظامیان میانمار اعتماد مردم را از دست دادند. در اظهارات از ارتش میانمار خواستند خشونت ها را قطع کرده و برای احیای احترام و به دست آوردن باور مردم بکوشند. اعتراض ها در میانمار از ماه فوریه امسال زمان اشغال قدرت از طرف نظامیان این کشور ادامه دارد. سازمان های حامی حقوق انسان میگویند که در این مدت صدها کس کشته و هزارها نفر بازداشت شدند. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه برای اشتراک در نشست وزیران قلب آسیا روند استانبول به تاجیکستان می آید. نشست روز 30 مارس امسال در دوشنبه برگزار خواهد شد. مقامات ترکیه روز یکشنبه خبر دادند که چاوشاغلو با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین ملاقات خواهد کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه گفته شده است جانب‌ها همه پهلوهای روابط دو کشور را بحث کرده و در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی نیز تبادل نظر خواهند کرد. در نشست نهم وزیران قلب آسیا روند استانبول در شهر دوشنبه وزیران امور خارجه 15 کشور و پرزیدنت های تاجیکستان و افغانستان اشتراک خواهند کرد. قلب آسیا روند استانبول یک ابتکار منطقه‌ای با تشبث افغانستان و ترکیه است که سال 2011 آغاز شده است. هدف آن مساعدت بر رشد افغانستان در عرصه های گوناگون است. نشست های پیشینه قلب آسیا روند استانبول در استانبول و کابل، آلماتا، پکین، اسلام آباد و باکو گذشته است. در شهر پاریس یا پاریس پایتخت فرانسه محله را رسما به نام احمد شاه مسعود فرمانده پیشین و قهرمانی ملی افغانستان گذاشته و لوحه یادگاری نصب کردند. در این مراسم که روز 27 مارس صورت گرفت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود و تعدادی از منصبداران پاریس اشتراک داشتند. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود از اقدام مقام های فرانسه در توییتر سپاسگزاری کرد و گفت این نامگذاری برابر با تومین سالگرد سفر پدرش به فرانسه است. به قول او خانواده و کشورش این ارجگذاری فرانسه را فراموش نخواهند کرد. احمد شاه مسعود در ماه سپتامبر سال 2001 در یک حمله تروریستی در کابل کشته شد. در افغانستان به او عنوان قهرمانی ملی دادند. در تاجیکستان نیز احمد شاه مسعود از نفوذ و احترام برخوردار است. در سالهای گذشته یک گروه از جوانان و نیز فرهنگیان کشور از مقامات خواسته بودند که یکی از کوچه های دوشنبه را به نام او بگذارند. احمد شاه مسعود در سالهای مقاومت به ضد طالبان در دوشنبه منزل داشت و گاه گاه با آیلش در آن زندگی میکرد. حکومت چین به ضد دو آمریکایی، یک کانادایی و یک گروه مدافع حقوق بشر تحریم جاری کرده است. آنها از برخورد چین با اویغورها در منطقه شینجیان آن کشور انتقاد کرده بودند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته است که اقدام چین تنها توجه را به آنچه او نسل کشی و نقض حقوق اویغورها و گروه های دیگر مسلمان در شینجیان خوانده است جلب خواهد کرد. این اقدام چین پس از آن است که اتحاد اروپا، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده تحریم های را به ضد چندین عضو گروه سیاسی و اقتصادی شینجیان به دلیل نقض حقوق بشر هفته گذشته جاری کردند.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی.
حباب نبودن جمعیت با او درون.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وضع سلامتی رجب علی آدینف، رئیس سابق شرکت امید 88 در زندان بد شده به شفاخانه انتقال یافته است. آدینف را با جرم تصرف مال و ملک دولتی و جنایت های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم کردند. نزدیکانش این عیب نامه را بی اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه می‌نامند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. منصور جان عمرو، صدر اداره زندان ها در تاجیکستان، روز 25 مارس به رادیو آزادی گفت وضع رجب علی آدینف در زندان بد شده. دو هفته پیش او را بیمارستان یاره تجلی در شهر دوشنبه انتقال دادند. به گفته جناب عمرف، رهبر پیشین شرکت امید 88 به بیماری زخم معده گرفتار شد و او را در بیمارخانه یاره تجلی جراحی کردند. منصور جان عمرف افزود:
بله کاتال بود، جراحی کردن زخم معده در بنسایمون در بیمارخانه یاره تجلی جراحی قرار گرفت. تحت جراحی از زخم معده حالتش خوب است، در بیمارخانه عین زمان قرار دارد تحت طبیبان متخصصان همون چونگی خوبتر بهتری که در همون بیمارخانه یوری تجلی هستن قرار دارد و سلامتی خوب از ممکن رابطه نزدیک و
خویشاوندان رجب علی آدینف درباره بیماری و وضع صحتی او چیزی نگفتند. یکی از نزدیکانش بعد شنیدن سوال ما گفتگو را قطع کرد و گوشی را گذاشت. در همین حال یک پزشک بیمارخانه یاری تجلی با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت رجب علی آدینف از سالهای پیش درد معده داشته است و اخیراً این بیماری در زندان خروج میکند. این همصحبت ما گفت پزشکان بیمارخانه برای دیدن وضع سلامتی رجب علی آدینف به زندان رفتند و پس از معاینه به این نتیجه رسیدند که برای جراحی آدینف به بیمارخانه بیرون از محبس انتقال داده شود. رهبر شرکت امید 88 در تاجیکستان یکی از کمترین زندانی هایی است که برای توبت از زندان بیرون آورده شدند. رجب علی آدینف رئیس شرکت امید 88 ماهی اکتبر سال 2017 بعد از آن دستگیر شد که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تحت تنقید قرار گرفت. او بعداً به 28 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمانی نرگاه هراغون که وزارت مالیه تاجیکستان همچون قرض به شرکت او داده بود عیبدار کردند. سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد. نزدیکانش عیب نامه او را رد کرد و گفته بودند اگر آدینف را آزاد کنند او میتواند با فروش اموالش قرض نرگاه هراغون را برگرداند، اما مقامات این پیشنهاد را رد کردند. مقامات گفتند از حساب فروش اموال رجب علی آدینف به نیروگاه راغون بیش از 42 میلیون سومانی ستانیده شده است. شرکت امید 88 از سال 2006 در بازار سوخت تاجیکستان وارد شد و به گفته رهبرش بیش از 2 میلیارد سومانی به بودجه دولت انداز سپرده است. این شرکت تا زمان قطع فعالیتش بیش از 500 کارگر داشت. امید 88 یکی از 3 شرکت عمده تامین کننده سوزشواری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. برخی از کارشناسان رقابت با فراز را سبب اساسی زیر فشار افتادن این شرکت نامیدند. سرنوشت شرکتی که طول 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و فعالیت آن ناگهان با حبس رهبرانش در آخر سال 2017 به انجام رسید، یکی از پرسر و صدا ترین قضیه ها در تاجیکستان بود.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
کارخانه کارکردی سنگهای محلی الگان بالجوان که قرار بود نمونه صنعت کنونی دهات گردد در عمل به یک طرح دیگری ناموفق تبدیل یافته است. پس از یک سال و سه ماهی کارش معلوم شد که این کارخانه از مواد خامه محلی استفاده کردن نمیتواند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید.
بناً سنگ را برای آن از ولایت سوخ به بالجوان میارند. رئیس ناحیه میگوید این مهم نیست، هرچند معلوم است که خرج استحصالات بالا میرود.
کارخانه کارکرد سنگ البته از خواه از ولایت سوخ باشد، خواه از ولایت بدخشان باشد، خواه از ولایت ختلان باشد، همه این سنگ تاجیکستان است، همه این سنگ داخل جمهوری خودمون است، اینها را کارکرد میکند.
سبب آن شده است که کارخانه با وجودی آن که گفته میشد تجهیزات پیشرفته دارد، نتوانست از مواد خام بلجوان سنگ های آرایشی استحصال کند. سنگ محلی شکننده بوده، آنچه تا حال استحصال شده است خریدار ندارد.
استحصال کرده شده است و امروز خریداران خود رو کوفته ایستادن، البته که استحصال میکنند و خریداران خودشون هم پیدا میشه.
کارخانه الگان بلجوان رو سال 2019 پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان باز کرد. در آن مراسم گفته میشد که کارخانه نو سنگ های طبیعی محلی از جمله سنگ خارا، مرمر و غیره را به سنگ های آرایشی و بناکاری تبدیل خواهد داد. همچنین اعلان شده بود که با باز شدن کارخانه نو 20 ساکن ناحیه بلجوان صاحب جای کار می شوند، ولی آمار امروزه خیلی فرق می کند.
الگان 3 نفر
کارمندانی که فقط در رفت استحصال کارکرد یا محصول سترو می کنند. بعد موسمی دارند، موسمی خیلی کارخانه موسمی می کنند.
این بار اول نیست وقت پریزیدنت کارخانه‌های صنعتی را با تنتنه باز میکند و مردم امیدواری شغل و درآمد میشوند، ولی چندی نگذشته کارخانه‌ها از کار میمانند یا نتیجه ضروری نمیدهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قرغیزستان در ولایت بودکن در مرز با تاجیکستان ده ها تکنیک نظامی وارد کرده است و برای یک مشق گسترده نظامی در آخر ماه مرد آمادگی می گیرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات محلی در ولایت سغد گفتند که از آمادگی ها به مشق نظامی در نزدیکی های مرز آنها را آگاه نکردند. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید در تاجیکستان از تمرین نظامیان کشور همسایه در نزدیکی مرز مشترک خبر دارند. مقامات قرغیزستان به رسانه‌های محلی گفتند که در ولایت بادکن، آش و جلال آباد تمرین نظامی امنیت 2021 برگزار می‌شود. خبرگزاری نیوز کگی با نقل از مقامات رسمی نوشته است که در تمرین واکنش حکومت‌های محلی و مقامات قدرتی هنگام حالت‌های اضطراری سنجیده می‌شود. در این تمرین کارمندان مقامات محلی، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت، وزارت حالتهای فوق‌العاده و وزارت تندرستی قرغیزستان اشتراک خواهند کرد. تمرین نظامی حدود 2000 نفر را فرا می‌گیرد و در آن استفاده 100 نوع نقلیات نظامی، 10 هواپیمای جنگی و حدود 20 توپخانه در نظر است. فریدون محمدعلیف سردار دفتر مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان روز 13 مرد به رادیو آزادی گفت به طور کتبی از جانب قرغیزستان درباره برگزاری مشق نظامی در بادکن آگاهی نامه دریافت کردند.
مثلا اونی که با کشور قرغیزستان و اوزبکستان و دولت همسایه افغانستان مثلا بغیر اون که هم مرز هستیم همسایه هستیم در دایره سازمان اهدامه امنیت دست جمعی سازمان همکاری شرقی موارد هستم همکاری میکنیم برای امین آگو هستیمش.
و افزود نهادهای وزارت مدافع در جریان هستند که میدانند که حالا در بادکن مرحله آمادگی به مشق نظامی شروع شده است. در حکومت ولایت سغد و شهر اسفره گفتند که از برگزاری مشق نظامی در بادکن اطلاع ندارند و تنها طریق رسانه ها آگاه شدند. یک منبع از حکومت ولایت سغد روز 1 مرد به رادیو آزادی گفت به طور رسمی از ولایت بادکن یا از دوشنبه هیچ اطلاعی دریافت نکردند و نمیدانند در چه شرایطی این مشق نظامی صورت میگیرد. دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی قرقیزستان روز 12 مرد به رسانه‌های محلی خبر داد است که این رزمایش روز 30 مرد شروع خواهد شد. در خبرنامه رسمی مقامات مرزبانی کشور همسایه گفته شده است که هدف متحد کردن نهادهای قدرتی و سنجش توانایی آنها در حالت جنگی می باشد. فریدون محمدعلیف سردار دفتر مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان میگوید در دایره سازشنامه های بین المللی کشورهای همسایه عهده دارند که از چنین مشق ها همدیگر را رسما آگاه کنند. او افزود به جز وزارت مدافع اگر قرقیزستان از طریق وزارت خارجه مقامات محلی را نیز آگاه کنند به فایده کار خواهد بود.
اکنون راست دیگه من این چه نمیدونم که باید حتما رئیس نوریا را آگاه کند یا نه، لیکن باروهای دیپلماتی توسط وزارت کارهای خارجی چیز جرایان میگیرند.
به قبل او در مشقهای نظامی از سلاحهای سنگین حتی از نیروهای هوایی استفاده می شود و ساکنان نواحی نزد مرزی باید آگاه باشند. برگزاری مشق نظامی در مرز تاجیکستان زمان توجه رسانه را جلب کرده است که بحث ها میان ساکنان و مقامات این دو کشور بر سر مرز بارها به خشونت پیچیده است. در حادثه های مرزی چندین ساکن محلی و نظامیان از دو طرف کشته شدند. جانب ها همیشه همدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار می دانند. از این رو برخی کارشناسان میگویند دو کشور باید در این حالت از احتیاط کار بگیرند تا نزاع بزرگتر از یک مناقشه مرزی نشود. یک کارشناس تاجیک که با دلیل حساس بودن این موضوع نخواست از اون نام ببریم گفت حادثه های چند سال اخیر نشان داد که وضع در مرز دو کشور بغرنج باقی مانده است. از این رو او افزود که باید هر دو کشور از احتیاط کار بگیرند و جانبی برای سرزدن نزاع بزرگتر دستک ندهد. نگرانی کارشناس در آن است که احتمال کشوری سوم میتواند از چنین مشق‌ها برای یک مناقشه استفاده کند. حالا روسیه میخواهد که کشورهای پسا شوروی با هم در حالت نزاع باشند و این تنش‌ها هر بیشتر می شوند این کشور آن را به سود خود استفاده خواهد کرد، مثل که در نزاع میان ارمنستان و آذربایجان کرد. گفت در این نزاع طور معلوم ترکیه نیز شرکت کرد. مقامات دو کشور میگویند مشق نظامی در مرز از پیش تحریزی شده بود، تأثیری بر روابط طرفان نخواهد داشت. احتمال می رود صادق جباروف پرزیدنت قرقیزستان هفته آینده یا تا آغاز ماه اپریل به تاجیکستان سفری رسمی انجام دهد. تخمین می رود که در دیدار او با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از جمله مسئله تعیین و علامت گذاری مناطق بحث طلب مرز دو کشور بررسی شود. در سال 2015 نیز در مرز تاجیکستان و قرقیزستان چنین تمرین نظامی برگزار شده بود. آن زمان در این تمرین نظامی که سپر 2015 نام داشت مرزبانان دو کشور شرکت کرده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته است برای حفظ سلامتی شمیل حکیموف عضو زندانی شاهدان یهوه چاره های بتأخیر اندیشد. تفصیلات را از منم ریدین اولیموف بشنوید. شاهدان یهوه یک سازمان مسیحی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان ادعا دارد که وضع سلامتی شمیل حکیموف 70 ساله در زندان بد شده است و او با معالجه ضرورت دارد، ولی نمایندگان زندان در خوجند به سازمان فورم 18 گفتند جای برای نگرانی نیست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز 19 مرد از مقامات تاجیکستان خواسته است موقتا شرایط حبس شمیل حکیموف را تغییر داده فوراً در بیمارستان ویژه جایگیر کند. نوری تورکل ناظر کمیسیون آمریکا اید با آزادی های بین المللی دینی در توییتر نوشت بسیار مهم است که حکومت تاجیکستان به این درخواست فوری پاسخ دهد. مقامات تاجیکستان هنوز در این زمینه حرفی نگفتند.
وکیلان مدافع شمیل حکیموف برای رسیدگی به قضیه این عضو شاهدان یهوا که ادعا دارند تنها برای عقیده اش زندانی شده است، روز 15 مرد به کمیته حقوق بشر مراجعه کردند. در این نهاد بین المللی گفتند درخواست آنها دسترس شده در حال بررسی است. جارد لوپس سخنگوی سازمان شاهدان یهوا روز 23 مرد در نامه به رادیو آزادی گفت شمیل حکیموف سال خورده و بیمار است و نباید در زندان باشد، اما افزود در حال حاضر چیزی از همه مهم رسانیدن یاری طبی ضروری به اوست. وی بارها برای دریافت کمک به ماموریت زندان مراجعه کرده اما پاسخی رد گرفته است. لوپس میگوید امید دارند تاجیکستان دعوت کمیته حقوق بشر را در مورد شمیل حکیموف میپذیرد. اینچنین به صبرانه منتظر خلاصه کمیته حقوق بشر هستیم که در نهایت شمیل حکیموف از زندان آزاد شده به نزد خانواده‌اش برگردد. شمیل حکیموف را دادگاه شهر خوجند ماه سپتامبر سال 2019 با گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. یک دلیل مفتشان این بوده است که او ترجمه تاجیکی انجیل را با خود داشته است. خویشاوندانش با فورم گفتند شمیل حکیموف که بیمار بود قبل از بازداشت پایش را جراحی کرد و از فشار بلند خون رنج میکشد. بعد از زندان انداختنش به گفته خویشاوندان وضعیت صحتیش بسیار بد شده است و مایه نگرانی جدی است. او را ماه انور سال 2021 از شفاخانه زندان به اتاق عادی بازپس فرستادند و به نوشته فرم 18 زندانیان هم اتاقش او را برای بوی بد پای که مثل بوی گوشت گندیده است دشنام دادند. با نوشته فرم 18 مقامات زندان خوجند به این سازمان گفتند شمیل حکیموف زکام عادی داشت که صحت شد و بقیه گپ‌ها درباره بیماری جدی بودن و دروغ است. شاهدان یهوا سازمان مسیحی است که پیروانش کتاب انجیل را بر اساس ترجمه خودشان تعلیم می‌دهند. اعتقاد آنها از جریان‌های دیگری نصرانی فرق دارد. فانی بودن جهان یکی از اساس‌های مذهب شاهدان یهوا میباشد. دولت تاجیکستان سال 2007 فعالیت این سازمان را با جرم رعایت نکردن چند از قانون‌های کشور از جمله از خدمت سربازی بازداشتن جوانان منع کرد، ولی مسئولان سازمان میگفتند به هیچ کار خطا یا قانون شکنی راه ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هم نفسان که چند یاره با من عاشق شدیم، مرا گذاره با من چندم گویی که از فلان دل بردار، من دانم و دل شما چی داره با من چندم گویی که از فلان دل بردار، من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدیم دوتا میماند یار، میماند یار، میماند یار، رویت با گلی بهار میماند یار، میماند یار، میماند یار، رویت با گلی بهار میماند یار، میماند یار، میماند یار. جانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم قدت با قدی دوتر میماند یار، میماند یار، میماند یار، رویت با گلی بهار میماند یار، میماند یار، میماند یار، رویت با گلی بهار میماند یار، میماند یار، میماند یار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورای ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را می‌شنوید. دلشاد نظرف، گرزندوز معروف تاجیک و قهرمان المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیر برزیلیا، نمیتواند برای حفظ عنوان قهرمانیش در بازی های امسال المپی در توکیو ژاپن اشتراک کند. زی اتلتیکس انتگریتی یونیت، نهادی مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک، روز 15 مارت دلشاد نظرف را با گناه استفاده از دوپینگ 2 سال از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. این دوره از 24 سپتامبر سال 2019 حساب کرده می شود. دلشاد نظرف 38 ساله قبلا اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز نامیده، گفته بود تمام تلاش را به خرج خواهد داد تا همه گمان ها رفع شود. ولی شامی 18 مارت در اظهارات تازه گفت نسبت به او ناحقی کردند. طوری می دانید در 1.5 سال اخیر برای برقرار کردن نام نیک مبارزه بردم. متاسفانه تمام تلاش های روحی، جسمی و مالی من بیهوده بود. ابراز داشته است او. نهادی مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک می گوید تفتیش دیگر باره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوعی DACMT را آشکار کرد و در این مسابقات جای دهم را گرفته بود. حالا نتیجه های به دست آورده دلشاد نظرف از ماه آوگوست سال 2011 تا ماه آوگوست سال 2013 بیکار کرده شده، او به بازی های توکیو که باید 23 ایول امسال شروع شوند اجازت داده نمی شود. دلشاد نظرف در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیر برزیلیا عنوان قهرمانی گرفت و به تاجیکستان مدال المپی آورد. پیروزی او را در داخل و خارج ستایش کردند، اما اتهام استفاده از دوپینگ همان طور که خودش میگوید او و مخلصان را در غفلت گذاشت. در تاجیکستان به ادعای این نهاد با شبهه می نگرند. محمد شاه عبدالله‌زاده رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان میگوید دلشاد نظرف پس از شرکت در المپیاد سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد. او گفت
یادآور می شوم که ورزشگر معروف جمهوری تاجیکستان قهرمان بازی های المپی دلشاد نظرف از جانب نمایندگان تشکیلات ضد دوپینگی وقتی که